چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیزی برنامه تحلیلی و سیاسی چشماندوز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. من رحمت کریم دولت هستم که چشماندوز این هفته را گردانندگی میکنم. اینک ما و شما در روزهای واپسین سال 2008 میلادی و در آستانه سال نوی 2009 قرار داریم. طبق عرف که معمول شده است، در پایان سال توقف میکنیم و نظر میاندازیم بر راه پیموده خیش ظرف یک سال. و بحث امروز میزی گیردیم ما نیز اختصاص دارد به پیراهایی که جامعه تاجیکستان ظرف این سال 2008 پیمود. میخواهیم صحبت و مذاکره و بحث و بررسی را که طول سال داشتیم اینجا خلاصه کنیم و ببینیم که این سال و اصطلاح چی رنگ‌های داشت و کدام برتر و کدام پستر بود، چی در خاطره های ما ماند به خوبی و چی اتفاق ناخواسته که در سال 2009 در اصلاح آن کوشیده باشیم. سردی به سابقه زمستان گذشته، بحث صندوق بین‌المللی پول بر سر قرض 47 میلیون دلاری تاجیکستان، قضیه سهراب لنگریف در کولا و حادثه های غرم و خاروخ، بحث تلکو با انسال در دادگاه لندن و نهایت پایان این دعوا و اینچنین برای اولین بار به دست آوردن مدال المپی در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال و افزایش کشتار مهاجران تاجیک در روسیه به عقیده برخی صاحب نظران از ویژگی های در سال درگذر برای تاجیکستان بود. اما میخواهم با شما مهمانان میزی گردی برنامه چشمانداز این مسئله را در میان بگذارم. شاید نظری متفاوتی داشته باشیم در صحبت میزی گردی امروز. ما شرکت دار شهرت قدرتوف، رئیس سازمان جوانان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، موسی اسدزاده، رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، حکمت الله سیف الله زاده، مدیر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، خورشید عطاولا، مدیر مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان و سردبیر نشریه فرج، طالب شاه سعید زاده، محرر هفته‌نامه ملت. خب سال نخستینه که میخواستم در میان بگذاریم این است که در سالی که میگذره طوری گفتیم چی برد داشت تاجیکستان و چی باخت. صحبت میخوایم از آقای سیف الله زاده شروع کنیم.
باختی اولینه که من میتوانم بگویم و از همه مهم است که بستگی به دیگر شاخه ها دارد، این شناخت نادرست رهبریت کشور در انتخاب کادرها. تجربه سالها نشان داد که وقتی که با بنبست واقعی اقتصادی و اجتماعی ما روبرو هستیم، این از همون مسئولان اولی که در نهادهای حکومت جای دارند از همونها وابستگی مستقیم دارد. ولی متاسفانه ما در همون نهادهایی که بیشتر امور زندگی را می توانند که تأثیر داشته باشند، در شناخت این گونه کادرها موفق نبودستیم. دیگر چیزی که تا جای به این بستگی دارد، ما فساد یا کروپسی را به یک امور زندگی تبدیل داده ایم و مثل است که گویا یک انسان پگاهی می خیزد برای یک برده نان تلاش می کند، در نهادهای جامعه کشور او فرق ندارد که دیگر کدام نهاد است، هر پگاهی که خیز اولا در ذهنیت او همین است که از کجا باید که درآمد مفت کسب کند. دیگر باختی که ما داشتیم، اگر حالا میگویم که بحث تلکو و انسال، من این را بحث تلکو و انسال نمیدانم، بحث حکومت جمهوری و انسال است. یعنی که حکومت جمهوری در قبال انسال باختی شدید داد. کی جواب این میگد و برد؟ من همین قدر میتوانم بگویم که واقعا تلاش حکومت جمهوری برای معین کردن یک سمت ویژه در سیاست خارجی خیش خیلی، من حالا نتیجه را نمیگویم، ولی با راه اندازی کردن چنین یک کار، این بردی سیاسی کشور است. و دیگر تلاش ها در تأسیس یک حوزه پارسی زبانان.
تشکر آقای اسدزاده. به نظر شما آیا تاجیکستان در سالی که میگذرد چی بیشتر داشت، برد یا باخت؟ به اصطلاح دیگر بگیم، اگر چی خلاصه برآوردیم و چی کمبود را که در سال 2007 داشتیم در سال 2008 اصلاح کردیم.
در سه بخش اساسی تاجیکستان بردهای جالب داشت. بخش اول این سیاست خارجی تاجیکستان، بخش دوم در اقتصادیات پیشرویات دیده شد و بخش سیوم این اجتماعیات به نظر گرفته شد در سال 2008.
مشخص
اگر گویم بردی تاجیکستان در سیاست بین الخلقی آن بود که رهبریت فعلی تاجیکستان توانستن مناسبت های خود را با جهان اسلامی مستحکم کنند. در بخش اقتصادی ما توانستیم معتدلاً جای های کاری را نسبتاً به سال 2008 زیادتر کنیم. در بخش اجتماعی ما توانستیم مبلغ های زیادتی که در بودجه دولت بود آن را برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم، زیاد کردن معاش مردم روانه سازیم. این سه نقطه اساسی بود که از نگاه من برد حساب است در تاجیکستان.
تشکر. نظری آقای قدرت فهم بشنویم.
در سال 2008 یکی از بردهای اساسی آن میباشد که جشنگیری 1050 سالگی استاد عبدالله رودکی، چون که این زادروز رو در بسیار دولت‌های اروپا و آمریکا هم جشن گرفتند، این یکی از بردی ما در سوهای فرهنگ میباشد. درباره بخت جمهوری تاجیکستان در سال 2004 همچون دولت کمبغل‌ترین هم از طرفی جهان شناخته شده بود، لیکن در 2008 سال بخت مدرون می باشد که این رو حکومت جمهوری تاجیکستان هم با این راضی شد و از بیچاره بودن ما حکومت جمهوری تاجیکستان فخر میکرد و با چی حادثه که روح نمیداد کوشش میکرد که از مملکت های خارجی ما یوردان پولی پرسد و خود رو همچون یکی از دولت کمبغل‌ترین و قشقترین نشان دهد، که من حساب میکنم که یکی از بخت ما در این سوها می باشد در سال 2008 می باشد.
تشکر آقای خورشید. به نظر شما آیا طوری که سیفلزاده گفتند معامله تلکا با آن سال باخت بود برای تاجیکستان؟
هنوز معلوم نیست که کدام جانب به کدام جانب چه مقدار مبلغ پرداخت کرده است و این صلح با چه شرط و شرایط به دست آمده است. به همین خاطر فکر میکنم وقتی که کاملا آشکار شد که همون شرطنامه صلحی که بین دو شرکت بود چه جانب ها داشت، چه گذشت ها داشت، شاید اون وقت خلاصه برآوردن ممکن باشد. ولی مبلغ هنگفته که برای برگزار کردن این بحث سودی صرف شد، البته این را نادیده گرفتن ممکن نیست. یک نکته اصلا مهم دیگر است که سال 2008 برای تاجیکستان با نگرانی جدی از پیامد بحران مالی سپری می شود و حالا معلوم نیست که این بحران چه مقدار به تاجیکستان می تواند ضرر کند. همچنین من فکر میکنم که بیانیه اخیر سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مورد 50% کم کردن مقدار مهاجران در روسیه هم یک عامل خیلی نگران کننده در سال 2008 برای مردم تاجیک است و در صفحه های اینترنتی پیدا شدن سر بریده تاجیک پسر صلاح الدین عزیزوف و در پیامد آن اظهارات سفارت روسیه در مورد نگرانیش از موضوعهایی که روزنامه تاجیکی می بردارند و طلب کردنش برای جاری کردن سنزور نسبت این روزنامه ها. همه همین من فکر میکنم نکته هایی بودن در سال گذشته که نمیتوان فراموش کرد.
تشکر. نظری طالب شو سید دارم داشته باشیم بعد بریم سوال دیگر.
بندشه من چیزی خوبه که دولتداران تاجیک امسال کردن این بود که تصمیمات قطعی گرفتن که نیروگاه راغون را میسازن. یعنی اخبت دولت تاجیک به یک خلاصه اومد که این نیروگاه را باید که با نیروی خودی و با مبلغ های خودی باید ساختن در کار. خب در مسئله احزاب سیاسی بگیریم، احزاب سیاسی تاجیکستان امسال به هیچ یک اقدام جدی و درستی از خود صدا ندادن. در مسئله کاهش دادن مهاجرت مهنتی از جانب پوتین واقعا یک چیزی برای تاجیکستان که بیش از 1 میلیون نفر تبعش در روسیه در مهاجرت مهنتی است بسیار یک چیزی نگران کننده است.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. طوری که اشاره هم شد در صحبت ها قضیه خارق را داشتیم. ظرف چند ماه تابستان اوضاع در اونجا متشنج بود، اعتراض های جای داشت، بعد گذشت چندین سال ما شاهد تظاهرات شدیم و حتی نیرو هم اعزام شد. خوب اوضاع نگران کننده بود. سوالی که میخواهیم جواب شنویم این است که مقامات و جامعه تاجیکستان از این قضیه چی درس گرفت و آیا عوامل برای پیش آمدن قضیه همسان در سال آینده باقی مانده است یا که این عوامل ها کاملا رفع شدند؟ آقای سیف‌الزاده،
موضوع حساس است و در این مسئله چیزی را آشکارتر گفتن حالا تا جای بر وقت است و من همین قدر می توانم بگم که جناب امام علی رحمان با همون سیمتی داشته خودش و نفوذی که دارد با همون اسلوب توانست که قضیه را هم در غرم هم در بدخشان به همون طرز خاموش سازد. ولی من گمان نمیکنم که به همین طرزی که کار انجام شده است دیگر همه مسئله های موجوده اجتماعی و اقتصادی و دیگر حتی میتوانیم گوییم که بدخشان تا جای مسائل سیاسی هم در بر داشت اینها از بین رفتند. اگر نهادهای زیر ابت تلاش های جدی در این سمت از خود به خرج ندیند گمان میکنم که باز مسئله وخیمتر یعنی از نو به طرز دیگر وخیمتر خواهد شد.
آقای قدرتوف، حزب شما حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تنها حزبی بود که با گونه مستقیم یا غیر مستقیم رد داشت به تظاهرات بدخشان در تابستان گذشته. فکر میکنه او مشکلات باقی مانده یا که فروکش کرد؟ همون
باقی مانده است، چون که این میتینگ که در اونجا شده بود با گفتشونید و با مسئلات دو طرفه حکومت و جانبداران که این مردم رو به این میتینگ بروردن با انجام رسیده بود. اما در اون وقتی که حکومت مسئله که به عهده گرفت و طلبات گردی همه جمع آمده بودند اگر اجرا این گفتن می شود که در سال آینده باز هم این روح دیاد باید که این وضعیت که اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که در ولایت بدخشان می باشد یکی از وزمینترین در جمهوری تاجیکستان می باشد و اگر این حالت در اونجا در سال 2009 حل خود رو نیابد مردم می توانند باز با گردی همه جمع آیند.
تشکر آقای اسدزاده، شما موافق هستید به این نظران؟
جامعه پیشرفته جهانی هم از چنین واکنش ها دور نیستن و این چیز رو ما در اروپا هم میبینیم، در امریکا هم میبینیم. این وابستگی دارد با اون که وضع اجتماعی مردم تا کدام درجه در پیوستگی با وضع سیاسی با پیش میرود و چنانه که معلوم گشت وضع سیاسی میتواند راه های اولین درجه پیشگیری واکنش های مردم رو وابسته به وضعیت زندگی اونها متعدل سازد و این کار را جامعه تاجیکستان پیوسته زینه به زینه عملی کرده استوده است و تا جایی که ما معلومات گرفتیم قسمی علایده جامعه نگاهشان دیگر است به جامعه سازی و آنها می توانند قسمی علایده اهالی را به طرف دیگر کشند و از نگاه من پیش روی چنین تظاهراتی که با وجود می آیند برای مصالحت آموز پیش روش گرفته شود و پروبلم هایی که در جامعه در این منطقه با وجود آمده است روی حل خود را درست یابند.
بله خوشگتون
من و بعضی اندیشه هایی که از جانب هم شهرت و هم اساتذه شدن راضی نیستم. به خاطر که ببینید وضع اقتصادی اجتماعی که قدرتوف مثال میبرن در تمام منطقه های تاجیکستان وضع از این بهتر نیست، ولی من فکر میکنم اینجا مسئله کاملا سر دیگر چیز است. همون طوره که حزبای سیاسی که ما داریم در پناه شخصیت های علاهیده موندند در منطقه بدخشان و در غرم هم یک دو نفر چهره های هستند که میتوانند مردم از دنبالشان روند. ولی اگر از نقطه نظر اون که فقط عامل اجتماعی اقتصادی گوید ببینید که استرافشان اوروتپا یکی از ناآرامترین شهرها بود بعد آمدن حکومت نو و چندین ماه ها در آنجا ناآرامی ها دوام کردند، اعتراض ها بودند و با از بین رفتن لیدرهایی که در اونجا بودند این ناآرامی ها گم شدند. من فکر میکنم که هم در بدخشان و هم در غرم گپ در سر دو سه لیدر است. تمام
درست است آقای سیدزاده، نظر شما چیست؟
در هر یک جامعه این چی یک چیزی معمولی باید باشد که وقتی که جامعه از چیزی که ناراضی باشد اون باید که با واسطه میتینگ همون اعتراض خود را بیان کند به دولتش و این چیز این یگان فاجعه نیست و این چیزی که در بدخشان شد واقعا از همین سرچشمه میگیره، ولی اون چیزی که در غرم بود و اون چیزی که قضیه بالای سهراب لنگری و این تماما چیزی دیگر بود و من هیچ خواستاری نبودم که قضیه سهراب لنگری با همین نوع با تیر توفنگ حل شود و بردی وزیر امور داخله در بدخشان بسیار با راه دیپلماتی بسیار بردی کلان کرد. محمد نظر صالحی که همین قضیه مردمی بدخشان و قماندانان سابقه با راه مصالحت آمیز حل کند.
آقای سیف‌الزاده،
البته لیدرهای تا جای پس پردگی رو منظور نظر اینجا هست، چون که آنها نه لیدر سیاسی میتوان باشن اگر کسایی که در بدخشان این کارا تا جای تشبث نشان دادن. من گمان میکنم که از اون ما موضوع را بررسی کنیم که مشکل وجود دارد، یعنی که عامل های هستند که از اون عامل ها لیدرانی پسی پردگی هستن یا کسی دیگر هستن اونو استفاده میکنن. البته هر کس منفیت میخواهد در یک جای داشته باشد، ولی اینجا موضوع نباید اون باشد که ما اگر این لیدرها رو از بین بریم همه مسئله حل میشود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
شنوندگان عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئله دیگری که در صحبت های شما و در صحبت های کارشناسان دیگر هم ذکر شده است این مسئله مهاجرین مهنتی تاجیک در روسیه است که در سال 2008 تاجیکستان آن را داشت. از یک جانب روسیه در صدد است که سهمیه یا کوته را برای مهاجرین کم کند. از جانب دیگر مهاجرین تاجیک در روسیه دچار مشکلات حقوقی هستند. از سوی دیگر اخیراً تبادل کردن مثلا اعتراضاشون به صورت رسمی درباره وضع حقوق مهاجرا وزارت خارجه تاجیکستان اعتراض کرد و اخیراً سفارت روسیه جواباً دو دفعه اعتراض کرد. فکر میکنید که چرا چنین وضعیت پیش آمده است؟ آینده ای این مناسبات چی خواهد شد؟ آینده ای سیاست مهاجرتی تاجیکستان در سال آینده چی خواهد بود؟ چی پیامدی را ما میتونیم انتظار داشته باشیم؟ ولی از آقای سیف الله‌زاده بازم
این هم یکی از باخت هایی است که حکومت جمهوری پیوسته سال به سال اون را افزایش بخشیده است، نه کاهش، و از دست نهادهای زیربط هیچ چیزی نمی آید. عاملی که نتوانسته است حکومت راه حل را پیدا کند چیست؟ من پیش از همه از همین نتیجه اخیری که بحثی لفظی است یا که کاغذی است میان وزارت خارجه و سفارت روسیه می توانم بگم که آشکار است در نوشته های نوت است یا کدام حجت است از جانب سفارت فدراسیون روسیه تاجیکستان را چی گونه میشناسد؟ در همین روند سیاست پوتین حکومت جمهوری تاجیکستان چی جایگاهی دارد؟ از همین دیدگاه ما میتوانیم بگیم که قضیه مهاجرین چیست؟
آقای اسدزاده، این مشکل حل خواهد شد؟
این مشکلات امروزه نیست. من وابسته میبینم این رو به سیاست چندین ساله رهبریت روسیه نسبت به مهاجرین تاجیکستان. مشکلات ما در اون است که تاجیکستان اینقدر جای کاری ندارد. مشکلات روزها در اون است که آنها ندارن کارگر که اون مشکلات اقتصادی خود را اجرا نمایند و آنها ضرورت میشمارند که این مهاجرین تاجیکستان در آنجا باشند. و از نگاه دیگر روزها به هیچ منوال نمیخواهند که تاجیکان از آنجا برآمده به تاجیکستان بیان. من این چیز رو خوب میدونم به این خاطر که چند پیش با چند از مهاجرین که در مسکو کار میکنند هم صحبت شدم، حالا بیکار هستند از نتیجه مشکلات پولی مالی که دولت ها را خود گرفته است و آنها میگویند که اون کاردیاندوانی که در اونجا هستند از اونها التماس کردند که چند ماه طاقت کنند کار پیدا میشود و نروند. اگر جناب پوتین حاضر خواهد یا جناب مدمیدف که تاجیکان را برآورد، با اونها هیچ مشکلی ندارد اونها برآوردن، لیکن اونها با منفعت خود میدونن که این حل نمیشه.
بله درست است، اما دولت تاجیکستان تا کجا مقصر است در وجود داشتن این مشکل و بهتر خواهد شد وضعیت مهاجرها یا بدتر؟
این مسئله دیگر است. این وابسته است به سیاست فعلی ما نسبت به مناسبت با روسیه. این مناسبت باید تماما دیگرگون باشد.
تشکر. خوشیدت اولا، شما چی پیامدی را انتظاری؟
گمان میکنم که این مسئله دو جانب دارد. ببینید که مثلا ما میگیم که چون مهاجران ما در اونجا هستند و مبلغی که میفرستند زندگی تاجیکستانیان را تامین میکند، این یک طرف مسئله است. مسئله دیگر از جانب روسیه همچون یک فشنگ سیاسی استفاده شدن نیروی مهاجران است. من گمان دارم که تاجیکستان اگر خواهد که از نیروی مهاجران در روسیه همچون از یک فشنگ سیاسی خلاص شود، باید جایهای نوی کاری برای مهاجران خود پیدا کنند.
آقای سیدزاده، شما
بله، امروز در سری دولت روسیه یک تفکری بسیار خطرناک ایستاده است. اون چیزی که سفارت فدراسیون روسیه در تاجیکستان اون نوتا اعتراض نامه یا که با چنانی که آقای سیف الله‌زاده گفتند اون بحثی کاغذی که با وزارت کار خارجی ما سفارت روسیه کرد، این از اون شهادت میدهد که سفارت روسیه میداند که در پشت او یک غول دنیایی، یک گیگانت ایستاده است و برای همین با راه زورگویی و هوابلندانه و متکبرانه با در همین نوتا خود صحبت کرد و میخواهد که پیش راهی مطبوعات آزاد را در تاجیکستان ببندد تا که از جنایت که در روسیه از جانب سکین خیت ها کسی دیگه حرف نزند.
بله، اما این وضع این مهاجرات چی خواهد شد؟
خوبم نبود و بعد از این هم خوب نخواهد شد. ببینید در سال گذشته موافق آمار رسمی 480 نفر تابوت از روسیه آمده است. من فکر میکنم که با این سوال که وضع مهاجران تاجیک در روسیه باید چگونه باشد، باید که دولت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان و بسیار خوب میشد که همین ساحه مهاجرت را شخصان بسیار مسئولیت شناس و احساسی بلند ملی و افتخار داشته به دست بگیرند.
آقای قدرتو،
ما اول میخواستم که کمتر به تاریخ نظر افکنیم، چون که در وقتی دشواری، وقتی در جمهوری تاجیکستان جنگ شهروندی بود، در جمهوری تاجیکستان هم گریزه‌ها و هم مهاجران از 250 تا 400-500 هزار رو تشکیل میکردن، اما بعد از انجام یافتن جنگ شهروندی بسیاری فکر میکردن که مهاجران خیلی کم میشن، اما سال به سال زیاد شدن گرفت و چطور که ما میبینیم در سال 2008 قریب به زیاده از 1 میلیون رسیده است. و چطوری که سروزیر روسیه پوتین گفت که مهاجران رو 50% از سبب بحران اقتصادی فرا گرفتن روسیه کم میکند، این بهونه است و ما باید اساسش رو در دیگر چی ببینیم. در همکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با حکومت روسیه، چطوری که ما آگاه هستیم، در سال 2008 یک چند مرتبه حکومت جمهوری تاجیکستان با حکومت روسیه در یک چند مسئله های سیاسی با هم زبان یک کردن نتوانستند. و من فکر میکنم که یکی از سبب هایی که پوتین مهاجران تاجیک رو کم کرده است این آن میباشد که جمهوری تاجیکستان تا 2008 سال برای فدراسیون روسیه یکی از دولت هایی بود که با همه گفته های روسیه راضی میشد، اما در سال 2008 علاقه حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش میکرد که کدام سند که امضا نکند این با منفعت جمهوری تاجیکستان باشه، با منفعت مردم، و برای همین روسیه کوشش میکند که با همین سبب باز با تاجیکستان فشار آورد. و من فکر میکنم که در سال آینده وضعیت مهاجران تاجیکستان دشوار و قینتر میشود.
آقای سیف‌الزاده، تا کجا رابطه میگیرد بعد شدن وضع مهاجرین با مناسبت دولت تاجیکستان با کرمل؟
حکومت جمهوری تاجیکستان هوسمند آن است هرچی بیشتر شهروندان او به خارج کشور بروند. این چنین یک احساس میشود، بجای آن که ما کوشش کنیم برای برگرداندن، ما بیشتر دری باز میکنیم که اینها روان مشکل از داخل کم شود. ولی مسئله آن که در قضیه میان روسیه و تاجیکستان مهاجرین چی کلیدی مثبت و منفی بازی میکند، تا امروز البته بر ضرر تاجیکستان. مهاجران در عموم اگر نظام زندگی را نگاه داشتن، ولی در سیاست کلیدی منفی بر ضرر تاجیکستان بوده است و هر موقع گیری که رهبریت کشور فدراسیون روسیه و دیگر چیزایی میگیرند وابسته به این مسئله میگیرند، ولی اشاره نمیکنند که مهاجران شما اینجا هستند هوشیار باشید. کارهای میکنند، یعنی همین بیانیه سفارت خودش بازگویی از همون میکند. شما کی هستید که این گپی حرفای بلند میگید؟ شما چی حکومت هستید؟ این خدر مردمی دربدر در روسیه میخورد، باز شما به سوی روسیه سنگ میاندازید. برای همین این مسئله همچون یک چنگک منفی دائما حفظ شده است.
تشکر آقای اسدزاده.
سیاست گیوپولیتیکی تاجیکستان رو در مورد روسیه باید از این بابت دور نکنیم، با این خاطر که آینده تاجیکستان هرچند که مشکلات های زیاد دارد، مناسبت خودش رو یک بار دیگر باید تحلیل کرده نسبت به روسیه نشان دهد و ما کوشش کنیم که نگاه خود رو به سیاست اقتصادی تاجیکستان آینده در موردی باز پس گرداندن مهاجران زیادی که در روسیه هستند کوشش کنیم. از نگاه من باید تاجیکستان این مسئله رو جدا در سال 2009 دیده براید و با اینوستورهای خارجی امکانیت دهد که آنها در اینجا کارخانه های نوی اقتصادی سازند تا که مردم پس گردانده شوند.
شنونده عزیز، مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. با عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که از سال 2009، سال نوی که میآید، چی انتظار داره آقای سعید زاده؟
مثلا مشخصی گفته نمیتونم، لیکن آرزو میکنم که سال 2009 واقعا سال پیشرفت ملت تاجیک باشه.
بله خورشید.
سال 2009 این یک سال تا انتخابات پارلمانی است و من آرزو میکنم که میدان بحث های سیاسی،
میدان تلاش ها برای کرسی پارلمان گرم باشند تا میدان مطبوعات هم گرم باشد.
بله آقای اسدزاده،
خیلی عرضو خوب. واقعا گمان میکنم که احزاب سیاسی هم به همین نظر هستند، بخصوص حزب نظری اسلامی تاجیکستان. وقتی حوزه انتخاباتی که امروز جا خالی کشته است و نامزدی خیش را پیشنهاد کرده است، از اون شهادت میدهد که بار دیگر یک تجربه در این مورد گرفت و سال 2009 جیدن آمادگی برای انتخابات بود. ولی برای بنده در پهلوی دیگری مسئله که 2009 از جانب سرور دولت سالی گرامی داشت امام اعظم اعلان شده است، گمان میکنم که حیثیت و شخصیت این انسان بزرگ در فرهنگ و حتی اجتماع جامعه کشور تأثیر جدی خواهد گذاشت.
تشکر آقای اسدزاده. شما
من بسیار میخواهم که سال 2009 برای مردم تاجیکستان سالی باز بردباری های جدی شود و مردم تاجیکستان توانند خود را از جهت اجتماعی تأمین کرده توانند و آن بحران پولی مالی که در جهان با وجود آمده است تأثیرش به تاجیکستان کمتر باشد.
آقای قدرتو،
ارزوی اون رو دارم که در حقیقتا اون نقشه هایی که حکومت جمهوری ترکیه در همه جمعه عمل می پوشد و خصوصا اون سنگتوده دو سخته شده با استفاده داده می شود و مردم جمهوری ترکیه از برق زحمت نمی کشند.
تشکر. شنوندگان عزیز، برنامه چشمانداز اینجا با پایان خود نزدیک می شود. تاکید میکنم در برنامه امروز ما اشتراک داشتند شهرت قدرتوف، رئیس سازمان جوانان حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان، موسی اسدزاده، رئیس سازمان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه، حکمت الله سیف الله زاده، مدیر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، خورشید عطاالله، سردبیر نشریه فرج و طالب شاه سعید زاده، محرر هفته‌نامه ملت. تا چشمانداز دیگر، خدا نگهداری شما.
زمانت قسم به خطلان و بلخ و بدخش